بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن به اینجا منتهی شد که آیا در اونجا که ما باید اعتنا نکنیم، اعتنا نکردن عزیمت است یا رخصت؟ بنابود آقایون در باره کلمه عزیمت مطالعه کنم. عزیمت در لغت عرب به معنی قطع یقینه، ولم نجد له عزما در واقع به معنای قطع به کار میبرد. معنی عزیمت یعنی چه؟ یعنی یک طرفه کردن، قهرن باید اطاعت کنه. رخصت در مقابلشه، نه، اختیار دست شماست، هم میتونه برگردی هم میتونه برگردی. بنابراین اصطلاح عزیمت و رخصت یک اصطلاح فقهیست، از لغت هم ریشه گرفته. عزیمت به معنی قطع است و رخصت به معنای اختیار دادن. آیا موزه یک امر عزیمتی است یا یک امر رخصتی؟ با توجه به روایات مسلماً عزیمتی است. چرا؟ آقایان میگن جمله خبریه، در افاده وجوب اقوا از امره. یه موقع میگید ولدی سلی، یه موقع میگید ولدی یسلی، خبر میدهد. معلوم میشود به قدری علاقه به نماز دارد که از نماز خوندن پسر خبر میدهد. حضرات علیهم السلام در اینجاها جمله خبریه به کار میبرند. گاهی میگن یمضی، گاهی میگن لا یعید. البته در بعضی از جاها هم ممکنه صیغه امرم وارد شده باشد، فمضی ولا تعید. بنابراین جمله خبریه آقایون میگن اقوا در افاده وجوبه. به قدری به این مسئله علاقمند است که اون را در خارج موجود میبیند و خبر میدهد. این حاکی از علاقه بیشترشه. البته در بعضی از روایات آمده است که اعاده کند مانع ندارد. در بعضی از روایات مثلا در طواف آمده، انسانی هست 8-7 بار طواف کرده، بعدن آمده محل طواف، محل سکونت، شک دارد که آیا طوافش صحیح بوده یا نه، مسلماً مورد قاعده فراره. ولی حضرت می‌فرماید برگردد اعاده کنه. عرض می‌کند یا ابن رسول الله فعلاً دیگه در مکه نیست، امکانش نیست. می‌فرماید اشکالی ندارد. معلوم می‌شود برگشتن و اعاده کردن مستحبه. حالا ما چکار کنیم؟ از آن روایات عزیمت می‌فهمیم، از این روایت رخصت می‌فهمیم. مسلماً قسمت دوم از هر از اولیه. بعد از عمل اشکالی ندارد اعاده کنه، اما در اثنا معلوم نیست که صحیح باشه. در اثنا ممکن است از مقوله من زاد فی صلاته و علیه الاعاده، اگر حضرت فرموده برگردد در بعد از عمله. خب بعد از عمل ضرر به گذشته نمیزند، اما اگر در اثناء عمل برگردد ممکنه مصداق من زاد فی صلاته باشد، یعنی ظاهرا زاد فی صلاته. چرا؟ شرع مقدس گفت تو آورده ای، بلا قد رکر، بلا قد سجر، اگر جناب عالی برگرده رکوع کنی از نظر ادله زاده فی صلاته. چرا زاده؟ چون امام فرمود که بلا قد رکه، تو رکوع کردی، تو سجود کردی، تو ظاهرن محکومت به، تو ظاهرن محکومت به رکوع کردن که رکوع کرده ای. بنابراین به این نتیجه می رسیم که در اثناء عمل عزیمت است، اما بعد العمل رخصته. این رخصت را از این روایت فهمیدیم، ولولا این روایت اخیر می گفتیم مطلقا مطلقا عزیمته. در اثنا حتما باید انسان برنگردد، چون مشکل زیادی پیدا می کند ولو به حکم شرع مقدس. تمام، برگردیم سر مسئله دوم. التنبیه السادس فی جریان القاعده فی الشروط، آیا در شروطم قاعده جاری هست یا نه؟ خب در اجزا جاریه، در اجزا مانند رکوع جاریه، مانند سجود جاریه. در شروط چطور؟ مسئله اذان و اقامه، مسئله طهارت حدثی، طهارت خبثی، در شروطم جاری هست یا نه؟ در اینجا چهار قوله. اول اقوال را عرض کنم، بعدن برسیم به تحقیق. اقوال علا اقوال اربعه. یک، قول اول قول صاحب جواهر و دیگران میگن در شروط جاریه، حتی بعد العمل شک در شرط کنی جاریه، در اثنا اگر شک کنی جاریه، حتی اگر کسی پشتر حتی را گفت حین دخول فی الصلات، آیا من وضو دارم یا نه، بگه جاریه. حتی حین دخول فی الصلات، آماده نماز هستم. این قول خیلی قول گسترده است. بعد العمل، وسط العمل، قبل العمل اگر شک کنم که آیا من دارای وضو هستم یا نه، ساتر دارم یا نه، رو به قبله هستم یا نه، میگه تفحص لازم نیست. قول دوم عکس اینه، میگه اصلا قاعده فراغ مال نفس العمل و اجزائه، در شروط جاری نمی شود، حتی بعد العمل هم جاری نمی شود. اگر بعد العمل شک کنم که وضو داشتم یا نه، رو به قبله بودم یا نه، سطح داشتم یا نه، اذان اقامه گفتم یا نه، باید برگرده. این دو تا قول علی طرف نقیض. قول سوم میگه نسبت به گذشته جاریه، نسبت به آینده جاری نیست. این حرف بدی نیست، بعدا توضیح میدهیم. نسبت به گذشته جاریه. نسبت به گذشته جاریه، اما نسبت به آینده جاری نیست. یه مثالی بزنید. سبق الظهر علی العصر، دارم نماز عصر میخونم، نمیدونم ظهر را خوندم یا نه، قاعده تجاوز جاری میکنم، میگم ان شاء الله ظهر را خوندم، سبق الظهر علی العصر. اما بعد از آنی که از نماز عصر فارغ شدم، باید چه کنم؟ ظهر را بخوانم. چرا؟ چون این قاعده صحت دنبالش بگه، این قاعده صحت حیثی را ثابت میکند. این ستونها حاکی از آن است که چند بار کلمه حیثی را ما در این قاعده گفتیم، این صحت حیثی را ثابت میکند. این نماز عصر من دارای شرطه. کدام؟ سبق از ظهر علی العصر. اما واقعا هم زهره را خوانده ام یا نخوانده ام اون را ثابت نمی کنه. باید بعدن چه کنم؟ نماز زهره بخوانم. مثال دیگر، در اثناء نمازم نمیدونم وضوع داشتم یا نه. این آقا میگه، میگه انشاءالله وضوع داشتم نسبت به گذشته، اما نسبت به نماز آینده با چه کنم؟ وضوع بگیرم. چرا؟ قاعده فراغ ثابت بکند صحت حیثی را من حیث هذه الصلاة. این قول قول بدی نیست، بعدن میرسیم. الهنا قلنا اقوالا ثلاثه، یجری مطلقا حتی قبل الدخول، لا یجری به حتی بعد الفراغ. سه، گذشته را درست میکند آینده را درست نمیکنه. چهار، میگن اگر اصل باشد به درد نمیخورد، اما اگر اماره باشد این مطلقا هست. فرق میگذارن بین کون القاعده اصلا و بین کون القاعده امارتا. این چهار قول. ما چه میگیم؟ ما این مسئله را جور دیگر بحث کردیم، مثل این آقایان نه. عرض میکنیم شرایطی که انسان درش شک میکند علا اقسامه، شرایطی که انسان شک در اونها میکند علا اقسامه. یک، شرط مقوم صلات، مثل قصد قربت، مثل قصد عنوان ظهر، مثل قصد عنوان عصر. یه شرایطی هست که مقوم عمله، به گونه ای که اگر این شرایط نباشد عمل هیچ. در این شرایط شک کنی ابدا قاعده تجاوز جاری نمیشه. آیا من قصد قربت کردم یا نه؟ نیت ظهر کرده ام یا نه؟ نیت عصر کرده ام یا نه؟ اینا عناوین قصدیه است. در اینها قاعده تجاوز جاری نمی شود. چرا؟ چرا؟ قاعده تجاوز در جاییست که موضوع احراز شود که من نماز می خونم، در حواشی و تواریج نماز شک کنیم، در اون بزک نماز شک کنیم. اما اگر خود عنوان صلات احراز نشود جای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز در جاییست که موضوع احراز شده، تواری و عوارض آن برای ما مشکوکه. اما من قصد قربت کرده ام یا نه؟ اگر من قصد قربت نکرده ام، این عملم با جفتک زدن تو چار حوض یکیه، هیچ فرق نمی کنه. بناءً علی هذا من باید عنوان موضوع را قصد کرده باشم. اگر شک کنم که قصد قربت کردم، عنوان ظهر را قصد کردم، عنوان عصر را قصد کردم یا نه، باید نماز دل کنم از سر بگیرم. این یک. دو، از عناوین قصدیه نیست، از عناوین مقوم نیست. اولی در جایی بود که از عناوین مقومه باشد، اما از عناوین مقومه نیست. اما شارع مقدس جایگاه اون را معین کرده. قسم ثانی همین است که از کلم از عناوین مقومه نیست، ولی شرع مقدس جای اون را معین کرده. کل اذان و اقامه، اگر قبل از دخول فی الصلات شک کنم که اذان اقامه گفتم یا نه، قاعده تجاوز بگو جاری نمیشه. چرا؟ شک در محل. اما اگر نه، اهدنا الصراط المستقیم، اذان اقامه گفتم یا نه، قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ از محلش گذشته. بنابراین شرایطی که جنبه مقومی ندارد اما شرع مقدس برای اون جایگاهی معجر کرده است، ماننده ماننده الاذان و الاقامه. اگر اول نماز شک کنم، هنوز وارد نشدم، باید اذان اقامه بگم. مثل صاحب جواهر نیستیم که میگن اگر در هیئت داخل باشم اعتنا نکنه، نه باید اعتنا کنه. اما اگر در اثناء نمازه یا بعد از نمازه شک دارد که اذان اقامه گفته است یا نه، مسلماً قاعده در اینجا جاریه. دو تا گفتیم آقای سبزواری، دو تا چه شد؟ یک، الشرط المقوم للصلاة، روح نمازه. خدا رحمت کند آقای بروجرده میفرماد قصد و قربت روح نمازه. این روح را از او بگیریم با ورزش فرق نمی کنیم. اگر در عناوین مقومه شک کنیم، باید بلش کنیم، اول باشه وسط باشه، مگر بعد از نمازم حتی نمی کنیم. شک دارم قصد و قربت کرده ام یا نکرده ام، شک در اصل نمازه. حتی بعد از نمازم شک کنم که قصد قربت داشتم یا نه، یا قصد ورزش داشتم، باید من اعتنا کنم. دوم، نه از عناوین مقومه نیست، اما جایگاه مشخصی دارد که اذان و اقامه در محلش باشد یرجه، از محلش گذشتیم لا یرجه. دو، سه، سوم کدومه؟ از عناوین اشبن بذار، از عناوین مقومه نباشد، جایگاه معین هم نداشته باشد، اما در سر تا سر نماز شرط باشه. مثال بزنید. کسطر، کسطر آشبمزه با دوتا دستش به قبله اشاره کرد، کل قبله، استقبال، استقبال شرطان من اول صلاته الى آخره، سترم شرطان من اوله الى آخره. از عناوین مقومه نیست، جایگاه معین هم ندارد، اما در سر تا سر نماز شرطه، باید من ساتر داشته باشم. هاهنا سورون سلاسه. یک، اگر بعد از نماز شک کنم که من ساتر داشتم یا نه، چه کنم؟ بگو دیگه، قاعده تجاوز جاریه چون محلش گذاشته. اما اگر در اثناء نماز شک کنم ساتر دارم یا نه، اگر نسبت به گذشته شک کنم، حالا داشته باشم، نسبت به گذشته شک کنم، قاعده تجاوز جاریه. اما اگر نه، نسبت به گذشته یقین دارم داشتم، الان نمیدونم، یه شرایطی پیش آمد، پارگی پیش آمد، نمیدونم دارم یا نه، اینجا من باید فحص کنم ببینم آیا دارم یا ندارم، چون شک در محله. نسبت به استقبالم همینطور، اگر بعد از نماز شک کردم، مسلماً انشاءالله بوده. اگر در اثنا، اگر نسبت به حالا میدونم رو به قبله و نمیدونم قبلا هم رو به قبله بودم یا نه، انشاءالله بودم. اما اگر عکس باشد، گذشته من یقینه، حالا نمیدونم استقبال دارم یا نه، حتما باید در این مورد من باید چه کنم؟ تفحص کنم ببینم آیا واجد هستم یا واجد من نیستم. عرض کنم خدمتون که این همین اقسام. ممکنه جناب عالی به من بگید که همش مثالهاتون دور اذان اقامه و ستر و استقبال و اینهاست، راجع به وضو چطور؟ من شک دارم که آیا طهارت دارم یا نه، طهارت از حدث، آیا دارم یا نه، چون طهارت از خبث ممکنه مال اولنم قبل از صلاح باشه، آیا من طهارت از حدث دارم یا نه؟ اینجا بستگی دارد مبنای شما در طهارت از حدث چیست؟ آیا وضو همان دستتان مسحتان است، یا لا صلات الا به تهورین، اون حالت نفسانیه ایست که از قصدتان و مسحتان حاصل می شود. تا مبناتون چه باشه؟ لا صلات الا به تهورین که گفته است، این تهور چه تهوریست؟ یعنی قصدتان مسحتان، کما اینکه مرحوم بحر العلوم چنین میگد، میگد ان الوضوء مسحتان این قصدتان ایندنا و مسحتان و کتاب معنا. بعضی میگن نه، لا صلات الا به تهورین اون سببه، تهور اون نورانیتی است که برای انسان بعد از قصدتان مسحتان حادث میشود. اگر مبناتون اولیه، این از قبیل قسم دومه. قسم دوم کدوم؟ جایگاه مشخصی دارد. انسان کی وضو میگیرد؟ قبل از صلات. همین که از صلات وارد شده، بسم الله الرحمن الرحیم، وضو دارم یا نه؟ یمزی. چرا؟ چون محلش محلش گذشته. و اما اگر بگید نه، و اما اگر بگید نه، وضوع اون حالت نفسانیه نورانیست، در این حالت طهور برمیگردد مثل، بگو طهور برمیگردد مثل، من گل نزنید با حرکت لبها، بگید طهور برمیگردد مثل سطر میشود، مثل استقبال میشود، از اول نماز تا آخر نماز معتبر. چه حالت دارد؟ بعد از صلات جاری می شود، در اثنا مسلماً در گذشته جاری می شود، ولی در آینده جاری نمی شود. ولی عدل اون قول سوم که می گفت در گذشته صحیح است، در آینده باید ما تفحص کنیم، همه نمی خواست بگه. بنابراین ما باید شرایط را علا اقسام سلاسه کردیم. مقوم جای جریان قاعده نیست، غیر مقوم جایگاه مشخصی دارد، اگر از جایگاهش نگذشتیم جاری نمیشیم، اگر گذشتیم جاری میشیم. سوم، اگر آمدیم مقوم نیست، جایگاه مشخصم نداره، اما از اول نماز تا آخر نماز معتبره، این سه صورت دار. آیه قدرتی بگو. بعد از صلات شک کنی که آیا ساجد داشتم، استقبال داشتم یا چه. در اثنا شک کنی، اگر نسبت به گذشته شک داری، نه حالا یا چه، اما اگر نسبت به گذشته یقین داری، حالا شک داری، باید چه کنی؟ تفحص کنی. راجع به وضوع چه گفتیم؟ اگر بگه طهور، نگه وضوع، اگر بگه طهور، همون قصدتان و مسحتان، حکمش حکم از آن اقامه است. اما اگر بگیم نه، طهور اون حالت نفسانیه است، حکمش حکم سطر است که لهو اقسام ثلاثه، بعد از صلات، در اثناء صلاتم، یا گذشته یا آینده. خب بقیت هنا روایتون، این روایت را میخونیم ببینیم این روایت چه میگه. بیارید صفحه 113 آخر. روایت اینه، علی ابن موسی، علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء يكون على وضوء في السابق ويشك على وضوء هو أولى قال إن ذكر وهو في صلاته این صرف نماز به هم میزند، فتبذ و اعاده ها، و این ذکر وقد فرغ عن صلاته، عجز ازاله. این روایت یه مشکلی دارد، مشکل در فهم ماست نه در کلام حضرت. اون این است که اگر این روایت بخواد استصحاب را بکند، استصحاب کدوم؟ متیقن سابق مشکوک لاحق، فرق نمی کند بین وسط نماز یا آخر نماز، به شرط اینکه بگیم وضو همان غسلتان و مسحتانه. اگر گفتیم فرق نمی کند اثناء نماز جاری میشه، بعد از نماز جاری میشه. چرا؟ چرا؟ چون محلش گذاشته. ولی حضرت می فرماید در اثناء جاری نمیشه، اما بعد از صلات جاری میشه. یه بار هم بخونیم آیه قدرتی توجه کن. عرض کردم خدمتتون که سألته عن رجل یکون على وضوء و یشک على وضوء هو اولا، قال این ذکر و هو فی صلاته این صرف فتوضع و اعادها و این ذکر و قد فرق من صلاته اجزعه زاره. بگیم چه فرق میکند اگر استصابه لا تنقض الیقین بالشک، همینطوری که بعد از صلات جاریه در اثنا هم جاریه، به شرط این که بگیم وضو همان غسلتان مسحتان، کمان که فرض راوی هم همینه. پس روایت چطور معنا کنی؟ بگیم ها، این روایت استصاب را نمیگه، این روایت قاعده یقین را میگه که گاه بهش میگن شک ساری، قاعده یقین. خب فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا روشنه. یه موقع من یقین داشتم جمعه زید عادل بود، شک دارم که شنبه هم عادل هست یا نه، این همان استصحاب. یه موقع نه، یقین داشتم زید جمعه عادل بود، طلاقم دادم. شنبه شک دارم که واقعا زید جمعه عادل بود یا واقعا عادل نبود، اینا میگن قاعده یقین شک ساری. فرقش این است که در استصحاب متیقن غیر از مشکوک است زمانن، اما در قاعده ساری متیقن و مشکوک زمانن یکی هستند. این روایت اگر استصحاب را بگم اشکال پیدا میکنه، بل فرق بین اثناء الصلاة و بعد الصلاة. اما این قاعده یقین را میگن، قاعده یقین کدوم؟ یقین داشتم وضوع دارم، اثناء نماز شک کردم که اون وضوع من وضوع درستی بوده یا با آب نجس وضوع گرفتم، شک کردم در خود اون وضوع. در اثناء دیگه قاعده جاری نیست. چرا؟ قاعده گذشته را درست میکنم، آینده را چه کنم؟ شک دارم که اون وضوع که گرفتم با آب طاهر بوده یا با آب نجس بوده. در اثناء دیگه جاری نمیشه، چون اگر جاری بشود یا هوش گذشته را درست میکند، اما آینده را که درست نمیکنه. گفتیم قاعده این قاعده جنبه حیثی دارد، اما بعد از نماز اشکالی نداره، چون بعد از نماز قاعده فراغ دارد. بنابراین ما روایت را معنا کردیم، حملی کردیم بر قاعده یقین، حملی کردیم بر شک ساری. استصحاب باشد تفکیک درست نیست، اما قاعده یقین باشد تفکیک درست نیست. چرا؟ قاعده یقین، قاعده تجاوز ببخشید، گذشته را درست میکند، آینده را درست نمیکنه. بخلاف بعد از صلاح، بعد از صلاح همه را درست میکند. تنبیه ششم را تمام کردیم، وارد میشیم کم کم به تنبیه هفتم. از آقایون من میخوام دو روز مرخصی بگیرم، اصل البته نسو دو روز میخوام مرخصی بگیرم، اشکال که نداره. دو روز آقایون به من مرخصی بگید، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه میام ها. استصحاب حکم مخصص نکنید، اصلاح حکم عام را بکنید. سه شنبه انشاءالله میاییم انشاءالله. این دو روز چون در اون کنگره بالاخره من باید یعنی چه حضوری داشته باشم، از این نظر از آقایون مرخصی میگیم، اما صبح انشاءالله میاییم. درست شد ها، فقط یک شنبه و دوشنبه.